أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلوات على آله هدافعی جیشاتل اباطیل و دامقی سولاتل ازالیل. به نامه 53 رسیدیم. امروز جلسه 16 هم در بحث امروز در رابطه با اطرافیان و نزدیکان مسئولین حضرت سخنانی دارد. ثم این للوالی خاصتن و بتانه. سپس مطلبی دیگر، والی و مسئول یک سری دوستان خصوصی دارد، یک سری بتانه دارد، نزدیکان همرازی دارد که با اونها خلاصه حرفای خاص خودشونه دارند. اما فیه مثل اثارون و تطاول در میان همین افراد هستند کسانی که استعثار دارند، مستبدند، تطاول دارند، زیاد خواه هستند و غلط انصاف فی معامله و در تعاملشون با مردم انصاف را رعایت نمی کنند. نمیگن مردم هم حقی دارند، نصفی ما نصفی او، همش رو به طرف خودشون میکشند. خب میخوای چه کنی؟ مسئولان که دوستان و خواصی دارند، بعضیاشون مستبد و زیادی خواه و بی‌انصافند. خب چجوری سر کار آمدن؟ میمداریم خود مسئول مشکل دارد. جناب مسئول هر که آمد و تو را تعریف کرد که نباید جذبش کنی که. قلوب الرجال وحشیه، حکمت 47 دارد، قلوب الرجال وحشیه و من تعلف ها اقبلت علی. مردان مرد دل وحشی دارن، نمیان پیش شما. باید ثابت بشود شما الفت داری، اهلی هستی تا بیان. اگر فکر میکنه اونه که دنبالت میان مردان مردن، باور نکن. برو شناسایی کن، انتخاب کن، بفهم. ولی بیه مستبدان زیادی خواهی بی انصاف میاین. اون از قاعده شانس استفاده میکنن. حالا بر دلیل قبلا با اون رفیق بودن، از این قاعده استفاده میکنن. جریانی رو نقل میکند ابن ابی الحدید، سمعت امرأتا من الاعراب ترقص ابن الله. من شنیدم یک زن بیابانی پسر بچه‌ای داشت رقصش میداد و تغول میگفت رزقک الله و جدن یخدمو که علیه ذو العقول. خدا بهت شانس بدهد که عاقلا بیان به خدمت تو. ولا رزقک عقلا تخدمو به ذو الجدود. عقلی بهت ندهد که شانس، عقلی بهت نده بری خدمت به خدمت شانسدارا. حاکمی که اینجور دوره بریاداره، این فقط بکنه با شانس رو کار آمده، عقلی ندارد. فحص مادت اولائک به قطع اسباب تلک الاحوال. ریشه این افراد را بکن، نکی ریشه خودشون را، اینجا بدل اجتمال است. ریشه استبدادشون رو بکن، ریشه زیاد خواهیشون رو بکن. بدل اجتمال بدلیست که اگر اون بدل نباشه جمله ناقص است. میاق نزعتو زیدن، من کندم از زیدن. چی؟ یه چیزی که بگو ثوبهو، لباسشون. ببینید یک اگر اون ثوبهو نباشه این کامل نیست، میشه بدل اجتمال. ریشه اینا رو بکن، یعنی ریشه استبدادشون رو بکن. به قطع اسباب تلک الاحوال. چطور؟ سببها، علتهایی که حالتها پیش آمده اون رو قطع کن. از معلوم شد اون حالتهایی که پیش آمده رو ریشه کن کن. خب یکی شو مثلا عرض کنم، در حکمت 308 وقتی حضرت دارن یعصوب المؤمنین و مال یعصوب الفجار. من الگوی مؤمنین هستم و مال الگوی فاسدان و باجران. اگر علی را بگیرند برای مؤمنی چه میماند؟ فرض کنید آنچه که در ذهنشون از نهج البلاغه و افکار علیس اون رو هم بگیرن، هیچ چی دیگه نمیمونه. تقوا رو میفهمیم یعنی چی، ایمان رو میفهمیم یعنی چی، عرفان رو میفهمیم یعنی چی، هیچ حالیمون نیست دیگه. ول مال و یعصب الفجار، مال هم الگوی فاسدان است. فاسدها که دنبال مال حلال باشن که اشکال نداره، که مال حلال و کاربرد حلال که اشتغال ایجاد میکند، تولید ایجاد میکند، ارزانی میآورد، این که اشکال نداره. اینها دنبال مال فاسدند. ول مال یعصب الفجار، شما هم اگر مال رو از اینا بگیرید، ریشه پول کثیف رو بخوش کنید، فاسدها دیگه در جا زدن، دیگه نمیتونن پیشرفت کنن. ریشه ها رو خوش کنید. اصلا مال فاسد جواب ندهد، یا استبداد جواب ندهد. چطور استبداد جواب ندهد؟ بگو باید جلسه بگذاری، حضرت فرمود به ماله جلسه بذار، گرفتار ها بیان، پلیس ها، لباس شخصی ها، پاسدار ها، همه را بیرون کن تا اینها با صراحت خواسته هاشون رو بگن. یک سری کارها بکنید، یه ریشه استبداد، ریشه زیاد خواهی، ریشه فساد بخوش کرد، که همه اینا هستش. مرجو بلاغه یکی میخواد مطالعه کند، فکر کند، در بیاورد. کتاب تحقیقی است، کتاب روزنامه این است که انسان یک نگاه بکند بگید ما چیزی نیافتیم. ولا تقطعن لأحد من حاشیتک و حامتک قطیعه، نکنه یک وقت برای یکی از حواشی و خواص خود قطیعه بدی تک زمینی ببخشی ها، نکنه یک وقت. یک زمین های اهدایی به کیا رسیده؟ به دوستان است. این کارا خیلی بده، نکنید. تازه اون زمان زمین خیلی قیمت نداشته، حالا خیلی قیمت داره. این رو حضرت به مالک نمیگه، تا قیامت میگه. نکنه یک وقت نهی با نون تأکید ثقیله برای یک نفر حتی از حواشیت و دوستان و خواست یک تکه زمینی اهدا کرده باشی ها. خب حالا ما نگاه کنیم مسئولین زمین های اهدایی رو به کیا دادن؟ اگه به دوستانشون دادن زشته، این عواقب دارد این کارها. نهی حضرت است، کتاب فقهی نیست. چرا؟ پس حرام است. شما در کتاب فقهی دنبال حلال و حرام میبندید. مشکل ما این است، نگن نهج البلاغه فقها ها بهش استناد نکردن، بگن فقها نهج البلاغه فتوا ندادن. اونا آمدن برای نماز گفتن، برای روزه گفتن، برای حج گفتن، اگر برای حکومت داری هم رساله می نوشتن، اینجا می نوشتن حرام است این کار. مگه حرام را از کجا می فهمید؟ نهی تأکیدی حرام نیست؟ نکنه دیگه وقت برای یک نفر از حواشی و دوستان خودت تک زمینی بدهید. عمر ابن عبدالعزیز قبل از خلافت وضعش خیلی خوب، یک لباس های شیکی می پوشید، مردم بهش نگاه می کردن. یه وقت یک نفر گفت آقا همین لباس های قیمت بزنید، خیلی قیمت خورد، 12,000 دیناری توی چیزا. ولی وقتی که به خلافت رسید، حالا عمر ابن عبدالعزیز دنیایی خودم خوب عمل کرد، ولی آخرتی نه، چون الان حکومت مال اون نیست، باید با اجازه امام حکومت میگرفت، بدون اجازه غصب است. ولی خب ما ظاهرشو نگاه میکنیم. عمر بن عبدالعزیز وقتی به خلافت رسید خیلی دیگه ساده زندگی میکرد، اموالش هم کم کرد و یک زمین مانده بود به نام سهله در یمامه بود. گفت که ما این روز ظهر میخواییم مردم که به مسجد آمدن اعلان کنیم تا این زمین رو ما به خواص دادیم، اما نه خواص ما به معنی دوستان اقوام، به ضعفا دادیم، به طبقه سفلا دادیم. دور بریا رفتن خبر رسوندن به پسر عمر ابن عبدالعزیز که اینجور خبرهاییست، رفتن به خودش هم گفتن آقای عمر ابن عبدالعزیز بچه ها چه میشود؟ گفت اونا خدا دارن، خدا روزی میدهد. رفتن به بچهش گفتن که بابا، بابا دیگه مثل حالیش نیست، آخرین قطعه زمینی که داشت، ملکی که داشت به نام سهله، اون رو هم زور میخواهد اعلام کند که برای طبقه سفلا. اون شخص آمد وقتی نماز قیلوله بود، در خانه را زد، مسئولین گفتن بابا، بابات خواب قیلوله است؟ گفت خواب است که خواب است، بیدارش کنید. خلاص سر صدا بابای بیدار شد. بیا ببینم چه میگی. گفت من شنیدم ظهر شما میخواهید اعلان کنید که اون زمینی که در یمامه دارید برای طبقه سفلا باشه. گفت بله این کار را میخواهم بکنم. اشکالی دارد؟ گفت بله اشکال دارد. اگر تا ظهر نظرت برگشت چی؟ اگر تا ظهر مردی چی؟ معطل نکن بابا، الان بیا برو بگو، الان خبر کن مردم را، ادعی را الان بیا بگو. بعد پدر پسر را دعا کرد. خوب پسری هستی، تو هم هم فکر ما هستی. ولایت معن ملک فی اعتقاد عقدتن تذر رو به من یلی ها من انداز فی شرب او عمل مشترکن یحملون معونته علا غیره. نکند این خباس و حواشی شما طمع کنند از تو که قراردادی ببندی که ضرر بزنی به افرادی که یلی ها، افرادی که زیر مجموعه ای را هستند. قراردادها که بسته می شود اون سهمیه رئیس ها بیشتر، اون سهمیه مثلا فرض کنید بقیه از به ضرر اونها، یک زمین نیست فرض کنید. گفتن آقا ما این زمین رو میخوایم بدهیم، یک زمین نیست مال این آقای، هم آقای مسئول زمین دارد هم مردم عادی. میگن میخوایم جاده بکشیم. میگه نکنه یه وقت شما بگید جاده رو از زمین اونها بکشیم که از زمین اونها کم بشه. میخوایم برق بکشیم، برق رو از زمین این رئیس ها بکشید که اگر خواستن انشاء به برق بدهن خرجی نداشته باشن، سر زمینشون برق هست. جاده رو از زمین رعیت بکشید که بدبخت ها و زمینشون به هم بخورد. برق هم اگر خواستن بکشن کل پول بدن ستون بزنن که میخوان برق بکشن. از این کار را نکنید. یک وقت حواشی شما، دوستان شما، خواص شما طمع نکنند در قراردادی بسته بشه بعد تضر به من یری ها من انداز ضرر بزنید یا این قرارداد ضرر داشته باشد به کسی که یری ها. بله به کسی که مثلا ولایت این افراد رو قبول کرده از مردم. فی شرب نوع عمله، در مسائل آب، مسائل کار که مشترکه. اگر آب آبرسانی به هر دو مشترک بشه جاده برق فرق نمی کنه. یحملون معونته علی غیرهم که زحمت آن بر دیگری باشد، خرج آن بر دیگری باشد، ولی این آقایون رؤسا خرجشون کمتر، زحمتشون کمتر. خب اگر این کار رو بکنی چه اتفاقی می افتد؟ فیکون و مهنه و ذالک لهم کیفش هنی ان مریایش برای خواص است. دونت برای تو که نیست. اون خواص اونجا زمینی داشتن به اونا میرسد کیفش. و عیبه علیک، اما عیبش برای شماست. فی دنیا و الاخره، نه که فقط در آخرت، دنیا هم خودش جهنمی دارد. نه که برای درست میشود تو دنیا. یادتون باشد قبلا هم گفتیم بعضی چا چیزا عیبون علال ولات هست که ازت داشت. من جمله تحکم فلبیعات بود، گرانی و اعتکار بود. گرانی و اعتکار عیب است بر مسئولین. چرا؟ برای که شما تولیدتون در حدی نیست که طرف نتواند اعتکار کند. چرا کم تولید دارید؟ اگر تولید به اندازه کافی باشد هر که اعتکار کند ضرر کرده. یا تحکم فلبیعات فرمود این عیب است بر مسئولین. تحکم فل بیاعات، خب قبلا اینجور معنا می کردن یعنی کالای تحمیلی هم بفروشند. اگر شما مثلا این کاغذ را می خواهید قلم را هم باید بخرید. نه، تحکم در بیاعات حالا معانی دیگری دارد. یعنی این آقایان با همین خرید و فروش هاشون تأثیر رو حکومت دارن، نماینده مجلس انتخاب می کنن. این زشته برای مسئولین، برای والی خیلی زشت است. خلاصه یک جوری نشود کیفش برای نزدیکای شما، بدبختیش برای خودتون. بازم از عمر ابن عبدالعزیز بگوییم. یک روزی عمر ابن عبدالعزیز به دربان خود گفت فقط مروانی ها بیایند. اونو جز خواص بودند. بعد بهشون گفت خوب انکم قد اعتیتم حظاً و شرفاً و اموالا، شما بهره ها برده اید، پست و مقام ها داشته اید، پول ها داشته اید. خوب انیل احسب و ثلثه هذه الاموال فی ایدیکم، به نظرم می آید دو سوم اموال به دست شما هست. این مردم بیچاره یک سوم دو سومش دست شما هست. فسکتو، اونایی چی نگفتن. عمر ابن عبدالعزیز گفت افلا تجیبوننی، جواب منو نمیدید. یکی گفت خب مقصودتان چیست؟ عمر ابن عبدالعزیز گفت مقصودم این است که برگردانید به بیت المال. یکی برخاست و گفت که نخیر، این کار دو ضرر دارد، بر گذشتگان ما و بر آیندگان ما. گذشتگان ما میشن کافر که به ما دادند، آیندگان ما و بچه همون هم میشن فقیر که از ما گرفته اید و ما این کار را نمی کنیم. عمر ابن عبدالعزیز خوب گفت خیلی خوب، یا این کار را به اختیار انجام می دهید یا لعذرعت و خدودکو، چهرهاتون را به خاک می مالن، قوم و انی برید گمشید. از چند تا عیب و ننگ مطرح شد در اینجا، گرانی، احتکار. بازار بخواد نماینده مجلس انتخاب کند به خود میکند، یا اینکه قراردادها یک جوری باشد که سود بیشترش برای دوروبریا باشد. و الزم الحق من لزمه، شما ملازم حق باش، شما به حق عمل کن، حق رو اجرا کن. من لزمه هر کسی که بر او باید حق باشد، من الغریب اول بعید، چه دور چه نزدیک، گر قرار محاکمه بشود دور و نزدیک فرق نکند، حق اجرا بشود. اگر قراره که از بیت المال داده بشود دور و نزدیک فرقی نکند. گاهی وقتا بعضیش تا بیت المال هست، مثلا جاده میکشند، برق میکشند، دور و نزدیک ندارد دیگر. اگر برای شهر کار میکنند بالا شهر و پایین شهر ندارد، مردم مردم هست. نکن فی ذالک صابرا محتسبا، آقای مالک در این مسائلی که گفتم صابر و محتسب باش، خیلی مقاومت میخواهد این کار. با دور و بریاد در افتادن، با رئیس و رؤسا در افتادن مقاومت میخواهد، و محتسب باش. محتسب باش خب معنی ظاهرش این است که با خدا معامله کن، حسابشو به حساب خدا بگذار. اما تو اون زمان عبارات اینطوری بود، از این روایت رو ببینید، در جنگ احد خب شهدای اسلام داد، ابو سفیان فریاد زد گفت موعدنا و موعدکم فی عام قابل، گفت خب قرار دادم قرار ما باز دوباره سال دیگر، ما در جنگ احد ظاهرا شکست خوردیم. فتقبل، گفت قبول است. رسول خدا به علی علیه السلام فرمود تو هم جوابشو بده بگو قبول، سال دیگه باز با هم قراری داریم. خوب حضرت وارد مدینه شد، زنها آمدن یوبلویل نبه یبکینه، گریه ها و ولوله ها بود. زینب بنت جهش آمد نزد حضرت رسول، من میخوام کلمه محتسب رو معنا کنم. فقال لها رسول الله احتسبی، فرمود که حضرت رسول احتسبی، با خدا معامله کن. بعد او گفت چه شده، کی شهید شده؟ بعد حضرت فرمود برادرت، و انا لله و انا الیه راجعون، هنیئا له الشهاده. باز فرمود احتسبی، با خدا معامله کن. گفت کی؟ گفت حمزه ابن عبد المطلب به شهادت رسید است. گفت انا لله و انا الیه راجعون. بازم فرمود احتسبی، گفت کی؟ گفت همسر تو مصعب ابن عمر، او به شهادت رسیده که گفت با حزبا. بعد حضرت رسول پرسید که خب چرا اینو گفتی؟ گفت ذکر تو یتم ولده، یاد یتیمان او افتادم. پس محتسبا این معناهای اینطوری دارد، کن فیداله که صابرا، مقاوم باش، محتسب باش، میدان جنگ فرض کن، با خدا باید معامله کنی. واقعا ذاکه من غرابتک و خاصتک حیث و وقع. خب این ادارت خواهی که اجرا کردی در اقوام و خواست تو قرار بگیرد، هر جور که قرار بگیرد، میخواد خوشش بیاد، میخواد بدش بیاد، این کار باید بشود. خب ممکنه خب ظاهرا درات دد باشد، کلی ناهنجاری پیش بیاد، اشکال ندارد. و به تقی عاقبته، شما به دنبال عاقبت این کار باش، عاقبت حق خواهی را ببین. به ماویت خود علیک من، با همین سنگینی که بر تو دارد به خاطر ادارت خواهی. و این مغبت ذالک محموده، عاقبت این کار محموده است. و من اللیل فتحجد به، مثل نماز شب میماند. شب نماز شب نافله بخوانید. از ثانی اذکرت بکم مقاما محمودا، به جایگاه محمود میرسید. حاکمی که اینطوری صبور و مقاوم و شجاع از نزدیکان خودش شروع کند، خوش عاقبت ای حاکم، هم در دنیا هم در آخرت. مثل این نماز شب میماند. نماز شب کسی که بخواند در دنیا هم بی‌آبرو نمی‌شود، در دنیا حتی از اقتصادی کارش به دست دیگران نمی‌افتد، به مشکل نمی‌خورد. خب ظاهرش اونا نگاه میکنن، عاقبت شو که نگاه نمیکنن، میگن این حال رفیق ما خوشحال بشود. و این ظنت رعیتو بکه حیفن، اگر رعیت گمان برد به شما که حیف و میل و ظلم کرده این، فسهر لهم، ابراز کن برای اونا، صحرا همه چیز نمایان است، نمایان کن براشون، به عذرک عذرت را، و عدل انکه ظنونهم، این گمان اونها را برگردان از خودت. چطور برگردانی؟ به این که شما ابراز کنید آقایون به شما بدگمانند، بیا صریحا دفاع کن از خودت. الان اینجوری سه کسی یک حرفی برای مسئولین بزن، حالا که جوری نیست، قبلا اینجوری بود، حرفی میزد دادستان میگه ما چون مدعی العموم هستیم پدری آقا را در میآوریم. خب آقای دادستان منظم، شما مدعی خصوص میشوید که اگر قرار باشد شما فقط به نفع حاکمان کار بکنید، مدعی العموم نمیشوید که. مدعی العموم یعنی از عموم مردم حفاظت کنه، همین کلمه‌ش هم معناش بلد نیست، اون کسی اینجوری میگوید. فإن في ذلك رياضة من كل نفسك ورفقا برعيتك. خب آمدن گفتن جناب مسئول خورده برده، خب بگو بیا حرف تو بزن. اینی که شما ابراز کنید عذرتو بگی، این ریاضت شماست برای خودت. ما ریاضتمون اینه، اگه برود سر درخت بنشیند بادام بخورد، اون ریاضت نیست که. ریاضت اینه که بیاد خلوص شفاف با مردم سخن بگوید. و رفقاً به رعیت، این است که رفیق با رعیت می شوید. و اذاراً تبلغ به یه حاجتک، و این عذرخواهی است که به سبب اون به حاجت شما، به حاجت خود می رسید. یک حاکم چه می خواهد؟ یک حاکم می خواهد مردم دوستش داشته باشن، مردم به حرفش کنن. خوش وقتی ببینن تو واقعا شفاف همه چیز رو گفتی و مشکلی از تو ندیدن، خوب خواستت میرسی دیگه. و این عذرخواهی است که به سبب آن میرسی به حاجتت. من تقویم ملل حق، خوب حاجتت چیه که این حواشی هم اینها اقامه حق میکنن، میگن آقا خود والی تازه میاد میگه، میگه من شفافم. دیگه زیر مجموعش که مسئولین زیر مجموعه باشن، اونها اونم میگن پس دیگه جای دزدی نیست، ما باید چی؟ شفاف باشیم. شما هم همین رو میخواید دیگه. بله ریاضت این است. انس ابن مالک جریانی را نقل میکند که عثمان ابن مسعود فرزندش فوت کرد، بسیار غمگین شد و به مسجد رفت و راه زهد پیشه گرفت، عبادت میکرد. بعد از حضرت رسول به او فرمود ان الله لم یکتب علینا الرهبانیه، ما در دینمون رهبانیت نداریم، چی رفتی مسجد نشین شدی؟ انما رهبانیت امتی علی جهاد و فی سبیل الله، نما دارد. فقط ما روحانیت میخواهید جهاد مبارزه روح جناب مسئول، شما میخواهید عابد باشید بیاد شفاف با مردم باش. این میشه روحانیت، این میشه عرفان. اما بعضی عرفان هایی که انسان ما میبینیم نه اهل مبارزه هند، بسیارم مرفه هند، اصلا اهل نهج البلاغه هم نیستن. میگی بخون، میگه نه ما با خدا کار داریم، به نهج البلاغه چه کار داریم؟ خب اگه شما با خدا کار دارید اصلا مسلمان هم شاید نشده باشید شما هنوز، چون مسیح هم با خدا کار دارد. اما حضرت آدم آمد از اونجا با خدا کار داشت، از شیعه هستید شما، کتاب عرفانی شما نهج البلاغه است. عرفان نهج البلاغه فرق میکند، عرفان مبارزه است، عرفان عدالت خواهی است، عدالت خویی است. فإن فی ذلک ریاضة من کفی نفسی، ببینیم ریاضت ها و عرفان نهج البلاغه را. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.